أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون هربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا و إن كنا لخاطئين بعد از اینکه برادرها برگشتند به گزارش سفر اخیر را دادن وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه حزنش و تأسفش بیشتر شد و ارتباطش با خدای سبحان از نظر مناجات و اظهار شکوا و بسه الله بیشتر شد. گذشته طولانی از یک سو، غم‌های جدید از سوی دیگر، زمینه ابیزاز و سفیدی چشم حضرت را فراهم کرد. گرچه تعبیر قرآنی در این قسمت نابینایی نیست، ولی همونطوری که در اشعار بعضی از ادبای عرب از اما به ابیزاز یاد می شود، اینجا هم ممکن است که در آستانه نابینایی قرار گرفته. به اون فرتد بصیرا هم منافی این نیست که نورش کم شده و بعد برگشت، اما اگر نابینا باشد و دوباره بینا بشود با اون هم سازگار است. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه است که شما مشکلاتون رو با مردم در میون نگذارید، به کسی که کاری از او ساخته نیست شکوایتون را عرضه نکنید. یعنی به کسی شکوایتون را عرضه کنید که او اثر داره. نهج البلاغه رو دیروز آوردیم که روایت بخونیم، موفق نشدیم. در خطبه 105 نهج البلاغه، اونجا که بعضی از اوصاف وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، بنی امیه را تهدید میکند و مردم را موعظه میکند، فرمود عباد الله لا ترکنوا الی جهالتکم ولا تنقادوا لاهوائکم فان الناظر بهذا المنزل ناظر بشفا جرف الحار. تا به اینجا میرسد فالله الله ان تشكو الا من لا یشتی شج بکن ولا ینقضو به رأیهی ما قد ابرمه بکن ولیس علی الامام الا ما حمل من امر ربهی الابلاغ فی الموعظه و مانند آن. فرمود هرگز شما شکایتون را به کسی که مشکل شما را حل نمی کند به او در میون نگذاری، اما ناله الالله و بست و شکوای الالله این عبادت است، این که مشکلی نیست. البته بالاتر از مقام بست و شکوا صبر است، بالاتر از او مقام رضاست، بالاتر از او مقام تسلیم و تفویض است. تا به مقام فنا برسد فاصله خیلی است. صبر کجا، مقام فنا کجا، فاصله خیلی است. ولی بالاخره بست و شکوای الالله عبادت است. آدم مشکلی که دارد از خدای سبحان بخواهد، با گریه میخواهد، این مشکلی ندارد. لذا فرمود انما اشکو بسی به حزنی الالله، یعنی شما چه اعتراضی نسبت به من دارید؟ من کارم به این صورت عبادت است. اونا گفتند تالله، یعنی والله، تفتعه، این تفتعه فتعه به معنی فتوره است، یعنی فتور و قصور، یه فعلی است که با نفی ملازم است، یعنی لا تفتعو، شما کوتاه نمیایی، بالاخره فتور کوتاه آمدن قصور است. تفتعو یعنی تفترو، یعنی قصور، چون این فعل اصولاً در غالب موارد ملازم با نفی است. تفتعو یعنی لا تفتعو، تعبیر ادبی روز ما اینه کوتاه نمیایی. تفتعو یعنی لا تفتعو، لا تفتعو یعنی لا تفترو، فتور یعنی قصور و کوتاه آمدن، یعنی کوتاه نمیای، مرتب داری گریه میکنی. این هم فرمود میدارم عبادت میکنم، آخه با او دارم در دل میکنم، شما هم که نمیدونید من برای کی دارم گریه میکنم، شما خیال کردید من یه پسر عادی را از دست دادم برای او دارم گریه میکنم. این راهنمای مردم، رهبر مردم، دین مردم اصلاح میکنه، دنیای مردم اصلاح میکنه. اون رؤیایی که او دیده است، آینده خوبی به انتظار او گذاشته است به مانند آن. قالوا تالله تفتعوا تذكروا يوسف حتى تكون حرزا، تا به جای برسی دیگه از در جسم بی مقدار بشی. حرز یعنی شیئی که لا یعبو به، تحریز که معنی تشویق است، این مضاعف بودنش، این تشدیدش کار الف ازاله بابه آل را میکنه، یعنی ازاله حرز، مثل عقد دل بعید این ازال اون قدد را. اینجا هم حرز المؤمنین علی القتال، یعنی این که در دیده ایده جبهه رفتن و جنگیدن بی ارزش است، این بی ارزشی را زائل کن، این را جزء اصول ارزشی کن، برای اینها تبیین کن که این جزء اصول ارزشی است. پس تحریز یعنی ازاله حرز، حرز یعنی اون شیء بی مقداری که لا یعبو به. حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین، اونگاه حضرت فرمود انما اشکو بسی و حزن الی الله و اعلم من الله ما لا تعلمون. این شعار رسمی انبیاست در برابر اعتراضی عده‌ای که پیگیر قضیه میگن چرا دست برنار نیستید. فرمود من یه مأموریتی دارم، یه چیزی من میدونم که شما نمیدونید. در باره برخی از انبیا مثل حضرت نوح و اینها همین تعبیر گذشت که اینی اعلم و ما لا تعلمون. بعد در همین سوره مبارکه یوسف آیه 96 در پیش داریم به خواست خدا، اونجا بعد از این که پیرهن را آوردند و وجود مبارکه یعقوب بینا شد، سلام ما انجا البشیرو القاه و علا وچهی فرتد بسیرا، وجود مبارکه یعقوب به فرزندانش فرمود که علم اقول لکم اینی اعلم ما را تعلمون، من نگفتم یه چیزی من میدونم که شما نمیدونی. خب یه کسی که پیرهنش نابینا را بینا میکند، فراقش در داوره دیگه، خب چرا من گریه نکنم؟ من که برای آدم عادی اینقدر عشق نمیریزم که کسی که این هنر را دارد، کار مسیح را میکند که بعدها مسیح ظهور میکند، از همین کار است. اینی عبر الاکمه و العبرست یا اعما و مانندان را بینا میکند، همه به اذن الله است. خب کسی که خودش نیامده، پیرهن را فرستاده برای درمان چشم، بودم چشم پیغمبر، باید این گریه ندارد؟ بنابراین شما اعتراض نکنید، کار من یه امر عبادی است. حالا احتمال این که در شریعت ها تکالیف فرق بکند هم هست، لیکن این کار فی نفسه عبادت است، شکوای الله عبادت است. بعد بر اساس این که فرمود و اعلم من الله ما لا تعلمون، فرمود یا بنی یذهبوا بری فتحسسوا. این تحسس اعم از این که مستور باشد یا مشهور، برخلاف تجسس که حتما مستور بودن و مخفی بودن رو به همراه دارد. گذشته از جریان خیر و شر، جریان مستور و مشهور بودن هم فرق دیگر بین تجسس و تحسس است. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخی، گرچه برادر یوسف اون قال کبیرهم مورد علاقه وجود مبارک یعقوب هست، هم اون بنیامین، هر دو مورد علاقه به شهادت آیه 83 که فرمود فصبرون جمیلون عسل الله ان یعتینی بهم جمیعا، یعنی یوسف سلام الله علیه، بنیامین و اون برادر بزرگ. لیکن شواهد قرآنی همین بنیامین رو تأیید میکنند، برای اینکه در اوائل همین سوره مبارکه یوسف آیه 8 این بود، از قالو برادرا گفتن لا یوسفو و اخوهو احب الى ابینا منا، وقتی میگن یوسفو برادر یوسف یعنی برادر ابوینیش یعنی بنیامین، گفتن یوسف و برادر او نزد پدر از ما محبوب تر است، که این زمینه حسد رو فراهم کرد. در بخشی که امروز هم تلاوت شد وجود مبارک یوسف به برادرها فرمود هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه، خب این دوتا شاهد قرآنی نشون میداد اونجا که وجود مبارک یوسف فرمود فتحسسوا من یوسف و اخیه، این برادر ابوینیش یعنی بنیامین، وگرنه اطلاق اون برادر بر اون قال کبیر هم هست، اونم مورد علاقه هست یعقوب بود، برای اینکه او راهنمایی کرد، او سعی میکرد فرمان پدر را امتثال کند، او سعی میکرد کاری بکند که رضای پدر تحصیل بشود، و او کسی بود که وجود مبارک یعقوب فرمود اصل الله ان یعتینی بهم جمیعا. اما ما شاهد قرآنی نداریم که از او و از یوسف به عنوان یوسف و اخوه یا اخیه یاد کرده باشد، اما این دو شاهد قرآنی تأیید میکند که وقتی گفته شد یوسف و برادرش یعنی یوسف و بنیامین. خب فتحسسوا من یوسف و اخیه، بالاخره آیا مدت محکومیتش تمام شد؟ نشد. حالا برفرض تموم شده، یه جوان غریب توی شهر غریب دور افتاده در دوران قحطی و خشکسالی، این چیکار میکنه الان؟ اینکه بحث به ظاهر حالا برفرض معلوم نیست که زندانیش تا کیه، بازداشتش تا کیه، استرقاش تا کیه، این چنین که نیست. فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله، غم بالاخره این فضای سینه را میبندد. اصولا غم را غم گفتن برای اینکه ریشه اصلیش اون غمام است، این ابر رو میگن غمام. یه مسجدی در مدینه دارد به نام مسجد الغمامه، میگن وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه روز عید فطری که مستحب بود از شهر بیرون بیایند در فضای باز زیر آسمان نماز عید بخوانند، حضرت حرکت کردند با نمازگزارا، وقتی رسیدن اینجا خب هوا هم گرم بود، منطقه حجاز بالاخره منطقه استوایی و گرم است، اگر مصادفه با تابستان باشد، گرچه مدینه مقدار شماری است خب تابستان گرم تره، یک غمام و ابری مأمور شد چتروار بالای سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم و نمازگزارا سایه انداخت تا اینا نمازشون تمام بشه. برای همه هم روشن شد که این ابر مثلی که مأموریت دارد که چتروار اینا رو حفظ بکند. خب بالاخره باد دارد، هوا یه جایی نیست که ابر هم یه جا بمونه، همه ابرها قطعاتشون وصله هاشون جا به جا میشه، یه تکه ابر اینجا مونده. این برای همه بیان رو شد که این معجزه حضرت بود. اون مکان را یه مسجدی ساختن که یاد اون معجزه و کرامت صرف بکنند به نام مسجد الغمامه. بالاخره ابر رو میگن غمام و غمامه، که غمام و غمامه شاید نظیر همون تمر و تمره باشه. غم را که غم میگن برای اینکه فضای سینه را میبنده، مثل ابر گرفتگی. اگر چنونچه انسان به مقام رضا برسه، مشکلش برطرف بشه، گویا نسیمی وزید این ابرها را کنار برد، یه رائحه آمد و این غم برطرف شد، از اون رحمت الهی به روح یاد میشود که اون روح غم زداست، این مدار بسته سینه را باز می کند. مثل اینکه وقتی شب هست هوا بسته است، وقتی صبح می شود روشن می شود مثل اینکه باز می شه نفس می شه، و صبح ازا تنفس، که این شبیه باز شدن یه چیز بسته است. از این جهت اون رحمت الهی را و فیض الهی را به روح یاد کردن، که این رائحه است که غمزداست. لا تیأسوا من روح الله، و یأس از رحمت هم تو گناهان میبینید که یأس از رحمت جز اکبر کبائر است که کفر است، مثل که شرک را جز گناهان کبیره میشمرن، بعد میگن بلکه اکبر کبائر است.
سر این که یأس از روح خدا و رحمت خدا کفر است باید به این امر اعتقادی منتهی بشود. اگر کسی معاذ الله معتقد بود دیگه خدا قدرت ندارد این کار انجام بدهد، این مشکل به قدری است که معاذ الله دیگه خدا قدرت ندارد، اون قدرت بیکران الهی را که علی کل شیء قدیر است او را محدود کرده، یا بگوید دیگه رحمت خدا در اینجا نیست، این و رحمتی وسعت کل شیء که نص قرآن است این را معاذ الله انکار کرده. اگر کسی قائل به محدودیت قدرت خدا، محدودیت رحمت بی انتهای الهی معاذ الله باشه، خب اینا کفر دیگه. اما اگر کسی بیاد من بعید است که اون لیاقت داشته باشم مشمول رحمت الهی باشم، البته این خب یه تواضعی است و هرگز بد نیست که رسد به این که کفر باشد، ولی آدم همیشه باید به رحمت الهی امیدوار باشد، به رحمتش پیش از غضب خداست. بالاخره یأس یه امر درونیست دیگر، یه انگیزه دارد، این باید توجیه کند. یه وقتی انسان پژمرده است این یأس نیست، اما یأس در قبال امید یه امر درونیست. وقتی انسان سوال میکند از یه انسان آویز و ناامید که چرا ناامیدی، یه وقت از یک جریان ناامید است، از یک گروه ناامید است، میگه من از این ناامیدم برای اینکه از اینا بر نمیآید. خب معنی یأس اینه دیگه، یأس که دیگه حقیقت شرعیه ندارد، که معناش معلوم است، منتها مصداقش اگر نسبت مردم باشد این چیز خوبی است. فرمود عزت میخواهی اون چی که در دست مردم است از اونها یأس داشته باشه، اما نسبت به خدای سبحان و عزالله کسی یأس داشته باشه، یعنی اگه به این معنا برمیگردی که من اون لیاقت ندارم که مشمول رحمت بی انتهای الهی باشم، این که بد نیست. اما اگر به او بر بگرده که یأس از روح او باشه، یعنی قدرت او معاذ الله دیگه تموم شد، رحمت بی انتهای او که وسعت کل شیء معاذ الله تموم شد، خب برای این کفر دیگه. رحمت خدای سبحان بر اساس حکمت دیگه، این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که تو دعای صحیفه سجادی است، این است که یا من لا تبدل حکمته الوسائل، خدای سبحان حکیمانه کار میکند، با هیچ توسلی نمیشود کاری کرد که ذات اقدس اله معاذ الله برخلاف حکمت کار بکند. یه وقت این شخص میبیند که چندین بار خدای سبحان آبروی حفظ کرده، امکانات داده، مسائل مادی، مسائل اخلاقی، مسائل ارزشی همه را بهش نشون داده، بعضی را هم به او داده، این همه را نبذوه و برای زهری کرده، بعد به این شاد من ندید دیگه، برای اینکه او که حکیمانو کار میکند، او که اسراف ندارد، که او اگر چیزی به کسی میدهد در صورتی است که او عالمان آمدن دین او را نبذوه و برای زهری نباشه. و من معاذالله این کار را کردم، لذا مشکل جدی خودشه. نمیگوید خدای سبحان رحمتش متناهی نیست، میگه رحمتش نامتناهی است، اما حکیمانه عطا میکند، یهب لمن یشا یبسط الرزق لمن یشا و یقدر، من یشای او حکیمانه است. بنابراین اگه کسی بگه مشکل است در عین حال دعاش هم میکند، خب اون که بد نیست، این که کفر نیست. اگر برگرده خدای ناکرده به انکار بعضی از صفات الهی، بله خب این هم لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. خب شما این روایات رو حتما یه وقتی که در موقع نوشتن آدم به روال المیزان چیز می نویسد، یعنی بحث تفسیری از بحث روایی جداست، در موقع بحث کردن به روال مجمل بیان بحث می شود که روایات رو با آیات، آیات رو با روایات، چون بحث باید پیش بره باید کنار هم ذکر کنند. بالاخره هم برای خود گوینده سوال هست که این آیه چیه، از روایت باید کمک بگیره، هم برای شنونده روایاتی که در این مسئله است خیلی کمک میکند. اما متاسفانه هم بر اثر مهجور بودن قرآن، هم بر اثر بسته بودن در اهل بیت علیهم السلام، روایاتی در این زمینه که مشکل رو حل بکنه نیامده. حالا شما قدم به قدم میرید ما مشکل جدی داریم، در طی این چند سال این خلأ چی شد، چرا حضرت یوسف معرفی نکرد، چرا اونها نیامدن، از این چراها زیاد بود که خیلیاش با همون حدس تاریخی گذشت. از ائمه علیهم السلام روایاتی هم که مثل تو کنز الدقایق یا تفسیر برهان یا نور الصقلین اینا هست، این مشکلات تفسیری نقل نشده. مثلا از صبر و علی اقسام او رو زیر صبر جمیل نقل کردن. صبر جمیل معناش چیه؟ با سایر صبرها چه فرق داره؟ تو این مشکل تفسیری نیست، این مشکل جریان یوسف سلام الله علیه نیست. یا بکاون تو عالم چند نفرن؟ هست سجاد یکیشه، هست یعقوب سلام الله علیه یکیشه، اینا. اما سوال بکنن چجور شد برادرات حال معرفی نکردن؟ چجور شد پدر که میدونه نگفت که من میدونم شما برید دنبال پسر؟ اینا اصلا تو روایات نیست. اونه که باید مشکل تفسیر رو حل کنه تو روایات نیست. اما البکا اونا خمسه اقسام یا صبر جمیل این است. بله البته اگر صابر باشد شکایت الالله عبادت است، این نقص نیست. بالاتر از او صبر است، بالاتر از او رضاست، بالاتر از او تفویض است. اما این با صبر جمیل که گله ای نداره، میگن راضیم به رضای تو، ولی اگر خواستید مرحمت کنید بچم رو بیارید راه رسیدن رو فراهم بکنید، این درخواست است. درخواست به معنی جزع نیست. نمیگن چرا این کار رو کردی، این مصیبت چرا به سر من آمد، من چه کار کردم، اینا رو اصلا ندارد، همش سمع و طاعه است. اما میگه بالاخره این مشکل جدی من است، این مشکل من به کی مراجعه کنم؟ بله دیگه، بله معلوم میشه که صبر جمیل با تضرع و مناجات الالله منافات ندارد. همین روایتی که از نهج البلاغه خوندیم برای همین است. اون روایت دیگه با صبر جمیل سازگار نیست. گله کردن، بی‌مهری کردن، با مردم در میان گذاشتن، با مردم مذاکره کردن، اینا بله با صبر جمیل سازگار نیست. اما با خدای سبحان راز و نیاز کردن، از خدای سبحان کمک خواستن، این که با صبر جمیل منافات ندارد که. صبر که با دعا منافات ندارد که، صبر با جزا و گله منافات دارد. یه وقت است که خدای سبحان به کسی رحمت خواسته عطا نمی کند، برای اینکه چندین بار به او فیض داده، او بی اعتنایی شده نبذه و برا زهره کرده، دیگه حالا خدا او رو به حال خودش رها میکنه. این یک وقت است، این کار خداست که این روی حکمته. یه وقت است شخص میگوید من اون لیاقت را ندارم با همه سوابق تلخ و سوء هم از خدا چیزی دریافت بکنم، اینم کفر نیست. یه وقت است که نه دست درازی با اوصاف الهی میکند، میگه معاذ الله دیگه خدا قدرت ندارد، دیگه از او ساخته نیست، دیگه رحمت او اینجا کشش ندارد. خب اینا انکار اوصاف الهی است، اینا کفر است. وگرنه خدای سبحان بعد از مدتی به کسی فیض ندهد او رو به حال خودش بگذارد، این حکمت الهی است. خب فلان ما دخل علیه، خب مدت ها گذشت، به روایت مراجعه کنید ببینید مشکل تفسیری رو حل کردن یا البکا اونو خمسه نمیدونه از صبر جمیل کزا. فلما دخلوا علیه، حالا چون وجود مبارکه یعقوب فرمود اذهبوا و تحسسوا، اینا برای دو منظور آمدن، یکی گرفتن سهمیه و گندم، یکی هم گرفتن برادرش. فلما دخلوا علیه، یه قافله تشکیل دادن آل یعقوب سلام الله علیه، از فلسطین حرکت کردن طرف مصر رفتن، رو شناسای قبلی که داشتن مستقیما با خود یوسف سلام الله علیه مذاکره کردن، منتها نمیشناختن. دیگران که میمدن سهمی میگرفتن با مسئولان توزیع کالا رابطه داشتن، اینا که الان چند بار آمدن دو آشنایی داشتن و مهمانی از یوسف رو هم خصوصی دیدن، اینا رو راه میدادن. وقتی وارد هست یوسف شدن قالوا یا ایها العزیز، دیگه حالا با لحن کرامت و ادب و درخواست سخن گفتن، مثلا و اهلنا الضر، نه تنها ما، خاندانمون بالاخره الان آسیب دیدیم، ضرر به ما رسیده است، پس وضع اهالی خانوادگی ما اینه که مثلا و اهلنا الضر. این یک چیزی هم که آوردیم متای اندکه، و جئنا به بضاعت مزجات، بضاعت یعنی کالا، مزجات به معنی اندک و قلیل نیست. چیزی که به اجبار با آدم میدن تا آدم قبول بکنه او رو میگن مزجات. اگه فراوان باشه یا معتدل باشه که لازمیست با فشار و به زور تحمیل بکنن، که شما بالاخره یک چیزی رو میخواد به قیمت خوب بخری، خب این رو دیگه با فشار نمیخری، با چونه نمیخری، یا با قیمت رایج و معتدل میخواد بخری، این با چونه زنی نیست، خب قیمتش هم اینه. یه وقتی میخواد نه چیزی به اون فروشنده ببخشی بیش از اون مقدار ارزش بدید، این دیگه چونه زنی نداره. یا به قیمت آزاد که به همه میدن شما میخواد بخرید، این دیگه چونه زنی نداره. اما میخواد کمتر از اون ارزش بخرید، به یه مقدار پولی بخرید که اون طرف قبول نمی کند، این رو با چونه زنی و فشار و زور میخواد برو تحمیل کنی. این حالت ازجاع یعنی فشار آوردن، دفع کردن، تحمیل کردن، این رو میگن ازجاع. اون کالا رو هم میگن مزجات. و این چون در صورتی تحمیل و فشار است که کالا اندک باشد، از این جهت کالای قلیل را میگن بضاعت مزجات، وگرنه لغتاً تزجیه معنی تقلیل نیست، ازجاع معنای اغلال نیست، مزجات معنی غلت نیست. یزجی لکم السحاب این است، با فشار این ابرها را جابجا میکند. ما آمدیم با فشار درخواست این رو شما تحمیل بکنیم، وگرنه ارزش گندم شما خیلی بیش از اون یه مقدار کشک و پشمی که ما آوردیم. ما دامداریم، یه قدر کشک آوردیم، یه قدر پشم آوردیم، اینا رو که شما نمیخواید از من، ما با الهاه و اصرار و فشار داریم اینا رو شما میدیم، این به ذات ما مزجات است، شما رو قبول کنید از ما، اینا ما رو کالا. اون برادر ما هم رو گرفتید و رو به ما بدی، او رو ما صدقه بدی، ما دیگه در برابر او چیز نیاوردیم که. بله خب، وقتی که انسان یه چیزی رو از خدای سبحان میخواهد، کسی که چونه میزنه میگه ارزون بدید، اظهار نیاز شرک نیست که، میگه این رو با رضای خودت کمتر بده. تمام این چونه زنها در برابر غیر خدا دارن اظهار نیاز میکنن، این چونه زنی ها همینه دیگه، میگه آقا من بارم اینه، حالا دارو میخوام، پولم ندارم، شما به هر وسیله از کوتاه بیایید، جای دیگه استفاده میکنید، اینجا استفاده نکنید. این رو میگن ازجا. اون بضاعت رو میگن بضاعت مزجات. گفتن ما با این الهاه داریم این کالا را از شما تعمیل میگیریم. این راجب کالا، راجب اون برادرم که حرفی برای گفتن نداریم، چیزی هم نیوردیم، این رو صدقه ما بدیم. و تصدق علینا. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه فرمود اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه. رفتن به مصر برای کالا هم هست، برای تحسس و جستجو و رهیابی یوسف و برادرش هم هست. نسبت به این دومی گفتم ما چیزی نیاوردیم، حرفی هم برای گفتن نداریم، ان الله یجزی المتصدقین، این کارا بکن. اینجا دیگه حالا تموم شد. ببینید اینجا که ما میگیم روایات نیست، دست یک مفسر کوتاه هست، خب بدون روایات این کلیات هم چیزی حل بکنه؟ ناچار از حد تاریخی کمک بگیره، فاصله هم زیاد است، همش گفتنه. اگر روایت بود خب مورد اطمینان بود، من روایت عمل میکرد. گفتن به این که اون پادشاه قبلی مرد، گفتن که پسر پادشاه کوچک بود، زیر پرورش و تربیت یوسف سلام الله علیه بالغ شد. گفتن که زمینه و فضای بازی سیاسی آماده شد. گفتن که وجود مبارک یوسف اگر پیشنهاد میداد که این کنعانی ها بیاند و اینجا با هم به سر ببرند، دیگه جواب سیاسی بود. این همه گفتن که گفتن که است، نه از آیه در میاد نه از روایات. اگر قرآن مهجور نبود و اگر در اهل بیت باز بود، ما دیگه میفرمودن میگفتیم ائمه فرمودن، این چنین فرمودن، این چنین هست و است. نه اینا رو به عنوان تاریخی نقل کردن، منتها تاریخ مرسلات دیگه. دو تا مشکل فنی و علمی تو تاریخ هست، یکی ارسال، یکی اینکه کاری که درباره رجال فقه شده است درباره مورخان که نشده. فقه توی ضروری دین ما بود، ما هر روز با او رابطه داشتیم، چی بده، چی خوبه، چی حلاله، چی حرامه، چی واجبه، چی مستحبه، ما ارتباط تنگاتنگ با فقه داشتیم. لذا فقها رضوان الله علیهم تلاش و کوشش کردن، تو رجال کتاب نوشتن، تو درایه کتاب نوشتن، اقسام حدیث معین کردن، اقسام راویان رو معین کردن، مشکل فقهی ما از اینجا تأمینه. از فقه که بگذاریم، تو تفسیر این مشکل جدی داریم، تو تاریخ این مشکل جدی داریم، تو ادویه و ادوا این مشکل جدی داریم، تو ادعیه هم احیانا مشکل جدی داریم که این دعاها چیه، کدوماش معتبره کدوماش معتبر نیست. تو زیارات این مشکل ما داریم، چون کمتر کار شده دیگه، زیارات یه بخش، ادعیه یه بخش، اوراد یه بخش، خواص ادعیه یه بخش، تاریخ یک بخش، تفسیر یک بخش، اینا همه تلی از مجهولات است که مونده. شما اگه بخواید محققانه کار بکنید این دستون باز نیست. اما فقه و برکت این که بیش از هزار سال رو جهات گوناگونش کار کردن، دست آدم بازه، یعنی انسان میتواند با یه صدای رسایی فتوای فقهی رو اعلام بکند. رو رجال کارهای زیاد شده، رو درایه کارهای زیاد شده، رو متن فقه هم شما می‌بینید روزانه هزارها فکر عرضه میشه. اما این هفت هشت رشته یعنی هفت هشت رشته که هر کدومشون مثل فقه اصوله. شما وقتی تاریخ وارد میشید می‌بینید این مثل فقه اصول دریاست، تفسیر وارد میشید اینه، ادعیه و زیارت وارد میشید اینه. بنابراین اونها هم به عنوان تاریخی گفتن. خب بالاخره همین فقه الله الاکبر است که ما متاسفانه سالیان متمادی در قبلتش نبودیم دیگر. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم یه حدیث فرمود، وجود مبارک امام صادق هم فرمود، فرمود اصلب العلم ولو بسین، فرمودن طلب العلم فریضه علی کل مسلم مسلم. اما گفتن چی بخونید یا نگفتن؟ ما میگیم بله فرمودن طلب علم، تحصیل علم واجب است. و خب آخه این علمی که نگفتن چیه؟ برنامه رو گفتن یا اصل علم رو گفتن؟ برنامه هم گفتن، انما العلم ثلاثه، آیه محکمه، سنت قائمه، فریضه عادله. اول تفسیر است و حکمت است و کلام، بعد فقه، بعدم اخلاق. این چنین نیست که طلب العلم فریضتون رو گفته باشن اما انما العلم ثلاثه رو نگفته باشن. این انما العلم ثلاثه سه تا رشته محوری است که زیر مجموعه های فراوانی هم داره. غرض اینه که این حدس هم حدسی است که مورخان دارن، ما چاره جز این نداریم بگیم حدس است. برای اینکه این مورخ نظر رجال مورد بررسی ماست، ممکنه موثق باشد ولی کار رجال روش نشده، یک. و اون تاریخش هم که مسند نیست، مرسل است. شما به قالب کتابای تاریخی مراجعه میکنید میبینید مرسله. خب تاریخ مرسل، مورخ گمنام، جز حدس و احتمال چیز دیگه دست مفسر نمیداد که. نه، ما با احتمال داریم قرآن معنا میکنیم، نه با اطمینان. ما بالاخره بیننا و بین الله بفهمیم که این چند سال چرا معرفی نکردن دست و ادری. خب الان گفتن شرایط سیاسی و اجتماعی آماده شد و فراهم شد که وجود بارک یوسف سلام الله علیه خودش معرفی بکنه. نه اونا هر دو رو گفتن دیگه. اینا که گرسنن مستنا و اهلن از زور مثل سایر قافله که میرن سهمیه میگیرن، اینا هم که باید برن سهمیه بگیرن. بار اول که نیست، بار سوم از حد اقل، شاید بارهای دیگری هم بستتا رفتن. الان سهمیه خودشون باید بگیرن، مستنا و اهلن از زور دیگه. تحصیل آذوقه که واجب است. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون. اون وقتی که دوران جاهلیت شما بود میدونید نسبت به یوسف و برادرش کردی؟ حالا این زمینه معرفی است. این جهل، جهل علمی نیست، جهل عملی است. این جهالت است که در مقابل عقل است. انسان یا عاقل است یا گرفتار جهالت، زیرا انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اگه اهل بهشت بود که عاقل است، که عقل ما عبد به الرحمن و اکتوسه بالجنان، یا اهل جهنم است. اهل جهنم دو هستن، یا تحصیل کردن یا تحصیل نکرده. اینطور نیست که تحصیل کرده اهل بهشت باشه، که عاقل اهل بهشت است نه عالم. این ابتکاری که مرحوم کلین رضوان الله علیه کرده ستودنی است. ایشون کتاب شریف کافی را با این وضع تنظیم کرده، کتاب العقل و الجهل این اوله، بعد کتاب العلم. علم مقابل نداره، سواد همچه چیزی مهمی نیست. اونی که مهم است عقل است، که آدم بفهمه چی کار میکنه، حرف کی رو گوش بده، به چه راهی رو بره. قهرن انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم، اون اهل جهنم یا درس خونده است یا درس نخونده. فرمود اون دوران جاهلیت شما بود، نه اینکه شما یوسف رو نمیشناختید، پیغمبر زمانتون نمیشناختید، شما پیغمبر زاده اید دیگه، پیغمبر زمانتون نمیشناختید، بیگناهی یوسف هم میدونستید، بیگناهی برادرش هم میدونستید، فقط حسد شما رو به این راه رسوند. هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخیه از انتم جاهلون، یعنی از انتم لستم به عاقلین، عاقل نبودید، نبی سواد بودید. اونگاه اونا عرض کردن که آیا شما یوسفید؟ فبود من یوسفم.
الحمدلله رب العالمین.